أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحث نیمه کاره از جلسه گذشته درباره والدین بود، من این رو عرض کنم. یه تیتر دیگه هم از بحث والدین رو بگیم خدمتون. انشالله قسمت اول شرح دعای 24 صحیفه رو هم امشب خدمتون عرض خواهم کرد. جلسه گذشته این مطلب رو خدمتون عرض می‌کردیم که فرزند موظف هست به پدر و مادرش نیکی بکنه، ادب رو در باره اونها رعایت بکنه، حتی اگر پدر و مادر فاسق باشن، فاجر باشن، یا حتی اگر کافر باشن. حتی اگر کافر باشن، فرزند از اون جهت که فرزند هست موظف این کارو کنه. حدیثی که جلسه قبل خوندیم این بود که سه چیز هست که خداوند در اونها برای هیچ کس اجازه و رخصتی قرار نداده که درش تصرف بکنه. یکی این هستش که امانت رو رعایت بکنه، چه میخواد شخصی که امانت داده به او کافر باشه، فاجر باشه، چه مسلمان و فرد مؤمنی باشه. وفای به عهد باید بکنه انسان، چه کسی که بهش قول دادیم ما عهدی باهاش بستیم، فاجر باشه یا مسلمان باشه. و نیکی به والدین، چه طرف معامله طرف والدین ما کافر باشن یا فاجر باشن یا مسلمان باشن، فرق نمی کنه. این حدیث از امام باقر علیه السلام بود. در واقع ارتباط فرزندی و پدر و مادری یه معامله هست که دین بردار نیست. یعنی اینجور نیستش که شما به صرف دین بخوای رفتار کنی. یه موقع هست میگن با افراد بد دین یا بی دین، افراد فاجر، فاسق معاشرت نکنید، ارتباط برقرار نکنید، این ضرر داره، این ضرر داره، این ضرر داره. اینجا بحث رفاقت بر اساس چی هستش؟ محور این که ما با یه چیزی رفاقت برقرار کنیم، با یه کسی یا به یه چیزی نزدیک بشیم یا نشیم، دین هستش. اگر دینتون لطمه میخوره این کارو نکنید، اگر لطمه نمیخوره بکنید. فلان مسافرت میخوای برید، اول برید دینت لطمه میخوره یا لطمه نمیخوره. به شرایط دینی باید انسان دقت بکنه. درباره والدین اصلا این مطلب نیستش. البته گفتن که شما مثلا والدینتون میرسیم اینجا الان به حدیث بعدی، اگر والدین دستوری بدن به فرزند که اونها رو بخواد از راه خدا دور بکنه، فرزند فقط اطاعت نباید بکنه، اما درگیری ایجاد نباید بکنه، نمیدونم بیادبی نباید بکنه. پدر و مادر اصلا خداوند اینجوری قرار داده که ذاتاً رابطه بین پدر و مادر و فرزند یه رابطه، یه معامله است، انگار یه پیمانی هست که جدای از اینکه پدر و مادر کافر باشن یا مسلمان باشن، انسان یه وظایفی خود به خود به گردنش میاد و باید انجام بده. هیچ فرقی نمیکنه که پدر مادرش کافر و فاسق باشن یا مسلمان باشن، به صرف این که انسان فرزند هست وظایفی داره. اینو باید دقت بکنید. حالا میخواد این فرزند پیغمبر باشه خودش، پدر مادرش جفتشون کافر باشن، یا رئیس باشه، امیر باشه، پادشاه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. به صرف این که انسان داره پدر مادر هست، باید اعمالی رو، وظایفی رو در مقابل پدر مادرش انجام بده. این فراموش نشه. خب اینه که دارم توضیح میدم روش تکیه میکنم برای چی؟ برای این اساس که بسیاری از ماها در برخورد با والدینمون همه شرایط میذاریم، میگیم چون بابای ما اینجوری کرد پس ما اینجوری میکنیم، چون ننه ما اینجوری کرد ما اینجوری میکنیم. ما اصلا نباید بدیم که پدر مادر چگونه رفتار میکنن. ما خودمون یه وظیفه یه طرفه داریم باید انجام بدیم. بعضی میگن که مثلا پدر و مادر من برای عروسی برادرم 100,000 تومان کمک کردن، برای عروسی من کمک نکردن. پس من قهر میکنم باشون، ارتباطم قهر میکنم باشون، یا مثلا وظیفه‌شو انجام نمیده. چرا؟ چون مثلا در عروسی برادر من 3000 تومان کمک کردن به اون عروسی من نکرده. اصلا این حرفا نیست. پدر مادر من نمیدونم به فلانی اینقدر کمک کردن به من نکرده، اونو اینقدر دوست دارن منو کمتر دوست دارن، خواهرمو بیشتر از من دوست دارن، مثلا اینجوری هستش. یا پدر مادرم به من این کارو کردن. اصلا بحث سر این چیزا نیستش که اینا اینجوری کردن. ما نگاه کنیم در رفتار پدر مادر بعد نوع خاصی از رفتار اتخاذ بکنیم. خیر، ما از اون جهت که فرزند هستیم نسبت به پدر مادرمون هر جوری میخوام باشن وظایف مشخصی داریم. این هستش که نیکی باید بهشون بکنیم، ادب در حق اونها رعایت بکنیم و در مرحله سوم از اونها اطاعت کنیم تا جایی که اطاعت اونها به اطاعت خدا لطمه باره نکنه. اینو باید فراموش نکنه. بر الوالدین واجبون فان کانا مشرکین فلا تطعهما ولا غیرهما فی المعصیه فانه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. امام صادق علیه السلام میفرماید که نیکی به پدر مادر واجب هستش، واجب. و این کانا مشرکن، اگر والدین شما مشرک بودن، مشرک بود پرست بودن مثلا، فلا تطعهما، از اونها اطاعت نکن. اما بر واجبه ها، نیکی بهشون واجبه. نه از اونها اطاعت کن نه از کسی دیگری در معصیت. در معصیت هم نه اطاعت بکنی، مثلا مادر یا پدر کاری بخوان که معصیت داره، خدا راضی نیست بشه. بعد فرمول اون فرمول اساسی که من یه مرتبه دیگه خدمتتون عرض کردم میگه، این فرمول رو باید همه تو ذهنمون یاد بگیریم، نگه داریم تو قلبمون جا بگیره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هیچ حق اطاعتی برای مخلوقی وجود نداره اونجایی که معصیت خداوند مطرح هستش. هر کس ما رو عمل کنه، هر مقدارم میخواد گردن ما حق داشته باشه، هر مقدارم میخواد بزرگ باشه در جوشنش، اونجایی که ما رو به چیزی غیر راه خدا میخونه ما حق اطاعت نداریم. خب ولایت و سرپرستی دیگران رو تا جای قبول داریم که با ولایت خدا سازگاری داشته باشه. این حدیث رو شبیه به همین حدیث رو از امام رضا علیه السلام هم نقل کردن. سلام نکنم. عن جابر قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام إن لي أبو أبوين مخالفين فقال برهما كما تبر المسلمين ممن يتولى نا. جابر میگه من از شنیدم که یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اصل آقا من یه پدر و مادر دارم که جفتشون از نظر دینی ما هم مخالفن، در دین من نیستن، مخالف هستن. حضرت فرمود نیکی کن به اونها همونطور که نیکی میکنی به یکی از مسلمانانی که از دوستان ما هستش. به یه شیعه چجوری نیکی میکنی؟ به پدر و مادرت هم حتی اگر نظر دینی با شما در جبهه مخالف قرار دارن نیکی کن. این یه نکته که فراموش نشه. واقعا اگر اینها پیاده بشه به مردم اینگونه با بزرگانشون رو احترام بگذارن، این اخلاق تو خانواده ها پیاده بشه، چقدر فسادها مشکلات روحی و روانی حل خواهد شد. خیلی ما خودمون در حد خودمون باید اینو بدونیم، باید روابطمون با والدینمون در صلح و آشتی باشه. اگه بخوام خیر ببینیم باید در صلح و آشتی باشیم. خب عنوان بعدی رو میخونم که یه وظیفه هست فرزند در مقابل پدر مادر داره، بعد یه مقدار از شرح این دعا رو خدمتتون عرض کنم. اون وظیفه این هستش که ما به ما فرمودن که شما باید به پدر و مادرتون نیکی بکنید، واجب هستش. اگر انسان نیکیش رو تعطیل بکنه و ترک بکنه نسبت به والدین، دو تا پنجره اگر بسته فکر کنم اینجا خونش بکنه فرستش. اگر نیکیش رو تعطیل بکنه نسبت به والدین دچار آغ میشه. به این گناه میگن عقوق. یکی از گناهان کبیره عقوق هست، یعنی آغ والدین شدن. آغ والدین شدن یعنی چی؟ یعنی انسان مورد غضب پدر و مادر قرار بگیره، عصبانی بکنه اونها. این مقدارم که انسان عصبانی کنه اونها، خود به خود مورد آغ قرار میگیره. باید دقت بکنه که انسان این نشه. بعد فهمودن که عقوق در دو مرحله ممکنه بیاد سراغ فرزند، یعنی فرزند در دو مرحله ممکنه مورد آغ والدین قرار بگیره. یک، در موقعی که والدین او زنده هستن، حالا چه یکیشون چه هر دوشون، اینجوری هستش. اون موقع این هست که در زمان حیات والدین طوری برخورد کنه با والدین که اینها رو خشمگین بکنه از خودش، مورد آغ و نفرین اینها قرار بگیره. خب این باعث میشه کلیه اعمال فرزند باطل بشه و هیچ عملش پذیرفته نشه و هرگز بوی بهشت رو استشمام نکنه. یه موقع هستش که نه، یه مرحله دیگه بعد از مرگ پدر مادر هست. چجوری بعد از مرگ پدر مادر هست؟ این که فرزند در دوران حیات پدر مادرش با اونها و خوش رفتاری کرده، وظیفه‌ش انجام داده، اما به محض اینکه پدر مادر مردن اونها رو فراموش میکنه، یادش میره که اونها تو عالم برزخ هستن و در عالم برزخ هم مثل عالم دنیا نیاز به چی دارن؟ نیاز به کمک دارن. اونجا هم عالم برزخ عالم فقر همه هستش، کسی نیست که نیاز نداشته باشه، به خصوص شب اول قبل. همه نیازمند هستن به کمک. چیزی که ائمه به خاطرش گریه میکردن و مینالیدن، اوضاع ما دیگه مشخص هستش. حکم بخواد بدون فقر یعنی چی، کافی چند دقیقه بره توی قبر بخوابه. چند دقیقه کسی رو تو قبر بخواب متوجه میشه منظور ما وقتی میگیم انسان فقر رو داره هیچی نداره یعنی چی، دست خالی هست یعنی چی. اینو دقت میکنیم اگه کسی بخواد بفهمه. اینو دقیقا سلام میکنم. اونجا هم عالم برزخ هست، برای خود شرایط زیستی خاصی، شرایط زیستی خاصی داره. اونجا هم احتیاج به تجهیزات و امکانات و وسایل زیستی هست. معمولا همه ما دست خالی میریم از این دنیا، زیاد دست پر نمیرن. آه من قلت زاد و طول سفر، علی علیه السلام فرمود آه از کمی زاد و توشه و طولانی بودن سفر. این چیزی که علی علیه السلام داره میگه. خب نباید والدین فراموش بشن، یعنی بچه باید بدونه که والدینش تو اون دنیا نیاز دارن بهش. اینا رو نباید فراموش بکنه که براشون خیرات بکنه، دعا بکنه، استغفار بکنه، نماز بخونه، یاد اونها باشه. نماز والدینی که ما داریم مثلا بخونن افراد برای والدینشون که از دنیا رفتن، خدای به اینها رحم کن همونطور که اینها به من رحم کردن، تو این نماز هستش. یا بعضی مثلا خیلی خوش سلیقه هستن، میان کارهایی که اثرش جاویدان هست اینها رو هدیه میکنن به روح پدر مادرشون. مثلا یه کتاب مینویسن، این کتاب رو صاحبش هدیه میکنن به والده. تا وقتی این کتاب خونده میشه، اثر داره، یه نفر بخونه استفاده کنه، همیشه ثواب این برای روح والدین هستش. همونطور برای خود نویسنده هم هستش، بعد از مرگ نویسنده میمونه براش. اما شاید دستگاه از دنیا رفته، اما هزاران نفر از آثار او دارن با خدا آشتی میکنه در اثر مطالعه آثار شیرین و عالی مرحوم دستگاه یا مرحوم مطهری رحمت الله علیه، مرحوم بهشتی رحمت الله علیه، این بزرگان حضرت امام سلام الله علیه. آثاری که انسان از خودش میذاره میمونه تو نامه، تو حساب اعمال انسان، بسته نمیشه پرونده انسان. یا عمل صالح، حتی خود فرزند عمل صالح انجام بده خوب باشه، این تأثیر داره تو قیامت پدر مادر، تو آخرت پدر مادر تأثیر داره. در روایت داریم که نامه اعمال فرد بسته میشه بعد از مرگش جز از سه طریق. یکی این هستش که کار عامل منفعی کرده باشه، باقیات صالحات قول معروف، مثلا مسجدی ساخته، مدرسه‌ای ساخته، بیمارستانی ساخته برای خدا ها، نه برای که اسمش در بره، اسمش بنویسن بالا اونجا بگی که اسم من اونجا باشه، نه برای خدا. واقعا میگم بهلول یه زمانی گویا خلیفه بود، یه کسی دیگه داشت مسجد میساخت، مسجد که دیگه ساختمون تموم شد بهلول رفت اسم خودش زد اون بالا، نوشت مسجد بهلول. کودکی مفصلی بهش دادم که چرا این کار کردی؟ مسجد بهلول چیه؟ گفت شما اگه برای خدا کردید چه فرق میکنه؟ اگه برای خدا کردید اسم من باشه بالا سرشه، هر اسم دیگه باشه ثوابش مال شماست، اگه برای خدا نکردید که دیگه فرقی نمیکنه دیگه، این عجب نده. حالا نه برای این کار، برای اینکه واقعا برای خدا از صمیم قلب انسان صدم زمین داره هدیه کنه مثلا به آموزش پرورش، مثلا حالا مثلا به یک کتابخونه ای، به یه کار فرهنگی، انسان 150 دونه نوار بخره، 2 تا دونه نوار بخره هدیه کنه به یه نوارخونه ای که این نوار رو بیان استفاده کنه ازش، کتاب بخره هدیه بکنه، نمیدونم یه مکانی تو کارهای جهت کارهای خیر وقف بکنه، پولی کمک بکنه. شما پولی کمک بکنید به مسجد، بمونه تو مسجد، این مثلا خیلی اثر داره. شما مثلا با 1000 تومان شما مثلا 100 تا دونه آجر ممکنه تهیه شه، این آجر تو این ساختمان هست و تا وقت این مسجد بناست و خیر داره میرسونه این کمک میکنه، این ثوابش همجوری یکسره با آدم برای اون شخصی که این کاری کرده، که مثلا به مسجد کمک کرده، به کار خیر کمک کرده، خیلی ارزش داره. یکی این باقیات صالحات، یکی علمی که انسان بیاموزه، کتابی بنویسه، آثار علمی بگذاره، علمی بیاموزه، این علم در سینه دیگران منتقل میشه تا وقتی بهش عمل میشه و اثرات داره و به حال در رشد و سعادت و کمال افراد تأثیر داره، این ثوابش بر اون کسی هستش که این علم رو نشر داده. این هست مردم قدیمی ها اینجوری بودن، الان هم همینجور هستن، مؤمنین سبقت میگیرن به هم دیگه در کارهای این چنینی، کارها که جاودانه بمونه. یکی هم فرزند صالح هست، فرزند صالح نامه باعث میشه نامه اعمال پدر مادر بسته نشه، یعنی یک سره هر کار خیری پدر مادر فرزند انجام میده، زمینی که خودش استفاده میکنه این اون رو هم خداوند دو برابر میکنه، این اون رو هم به برای والدینش میفرسته ثوابش رو، خیلی تأثیر داره. خب پس اون وظیفه چی شد؟ این هستش که ما نیکی به پدر و مادر و توجه به پدر و مادر رو در نه در دوران حیات اونها و نه در دوران مرگ اونها فراموش نباید بکنیم، اینو باید دقت بکنیم به این وظیفه. میفهمد ان الاب لا یکون بارا به والدیه فی حیاتهما ثم یموتان فلا یقضا عنهما. فلا یقضی عنهما دینهما ولا یستغفر لهما فیکتبه الله عز وجل آقا. میگه بنده ای هستش پدر مادرش نیکی میکنه در حیاتشون، پدر مادر میمیرن این دین پدر مادر ادا نمیکنه، میگه پدر مادرش مغروز هستن. مغروز هستن این یعنی چی؟ یعنی حق الناس. حق الناس چیزی نیستش که کسی تو تصرف کنه، خدا هم تصرف نمیکنه درش. اگه پدر و مادر ما از دنیا رفتن و دوچار حق الناس بودن، خدا ممکنه حق خودش رو ببخشه، اما حق الناس رو خدا نمیبخشه. حق الناس حق الناسه، مردم باید راضی بشن، کسی از دست پدر مادر ناراضی باشه اونا معذب هستن اونجا. لذا فرزند تا میتونه باید دیگران رو از والدین خودش راضی بکنه، اگر بدهکار هستن بدهکاریشون رو بده، اگر باید رضایتی کسب بکنه رضایتی کسب بکنه. ولی استغفر الله ما، استغفار براشون نمیکنه. بنابراین خداوند او رو اون فرزند رو به عنوان آق مینویسه، آق والدینشون مینویسه. چون آق میشن، پدر مادر عصبانی هستن، غضبناک هستن در عالم برزخ از دست فرزندشون. و انه لا یکون آقا لهما فی حیاتهما غیر بارن بهما. بعضی وقتا هم هستش نه، دوران حیات پدر مادر آقه، پدر مادر اینو آق کردن و مردن. فاذا ماتا قضا دینهما و استغفر لهما و یکتبه الله عز وجل بار را. و چون جبران میکنه در بعد از مرگ پدر مادرش، خداوند او رو از آقا بودن چیکار میکنه؟ خارج میکنه و به عنوان یک فرزند نیکوکار مینویسه. این از رحمت خداست که تو فرصت جبران رو به انسان داده. خب حالا این بمانه برای انشالله جلسه بعد. یه صلوات خدمت کنم. اللهم صل علی محمد. خب از امشب شرح دعای 24 رو انشاءالله شروع خواهیم کرد. درباره والدین هستش. دعای 24 صحیفه شریفه سجادیه. دعای دیرو شروع میشه. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و اهل بیته الطاهرین و خصوص خم به افضل صلواتک و رحمتک و برکاتک و برکاتک و سلامک. حضرت دعا رو با صلوات شروع کرده که خدای درود بفرستد پیامبر بر محمد بنده تو و رسولت و بر اهل بیت طاهرین اونها، طاهرین پیامبر، و خصوص خم و اختصاص بده اونها رو به بالاترین درودها و رحمتها و برکات و سلامها. دعا رو با صلوات شروع کرده. درباره صلوات، چرا حضرت دعا رو با صلوات شروع کرده؟ شما اگه تمام صحیفه رو نگاه بکنید ببینید که حضرت همینجوری هستش، دعاها رو با صلوات شروع کرده یا با صلوات ختم کرده و در وسط‌های دعا هم فراز فراز دعا باز صلوات رو آورده. چرا اینجوری هستش؟ برای که دستور رسیده ما که اگر خواستید دعا بکنید حتما قبلش نام پیامبر آلش رو واسطه قرار بدید بگذارید، چون صلوات دعایی هستش که مستجاب هستش. ما در صلوات از خداوند میخواییم که به پیامبر آلش درود بفرسته و این دعایی است که مستجاب است. فرمودن اول و آخر دعاتون و بعضی در روایت ها اول و وسط و آخر دعاهاتون صلوات بفرستید، که این باعثی بشه، باعث نمیشه که چون اول و آخر دعاهای شما مستجاب هست، خداوند هم لطف میکنه اون وسط دعای شما رو که دعایی هست برای خودتون، اون رو هم چیکار میکنه؟ اجابت میکنه، به استجابت برسونه. ولذا یکی از آداب دعا این هستش که حتما صلوات فرستاده بشه. این تأکید اکیدی هستش که حتما قبل از دعا امر شده به ما که چیکار کنیم؟ قبل از که دعامونو بکنیم صلوات بفرستیم بر پیامبر آلش، آخرش هم صلوات بفرستیم، وسطش اون خواسته ای که داریم بخوایم. این یه مسئله که چرا صلوات آوردن حضرت. البته درباره صلوات میشه 10 جلسه 20 جلسه صحبت کرد، خیلی مفصل هست مسئله صلوات، کم نباید بگید. درباره صلوات داریم که در قیامت حساب اعمال انسان رو سنجیم میکنه، یعنی دعای با ارزشی هستش، خیلی ارزش داره و هر کس بیشتر صلوات بفرسته بیشتر نامه اعمالش یا ترازوی اعمال سنگین میشه در کفه حسناتش. خیلی مفصل است. این صلوات دهان رو خوشبو میکنه، باش میشه باز جای دیگه تو که یادم هست دهان انسان طاهر میشه و همین طهارت دهن، اونطور که یادم هست حالا این روایت هست، یکی از بزرگان گفت که رسول خدا اصلا این لبا رو میبوسه که درود میفرسته بر او و در جایی داریم که از شخص شما خدمت امام صادق علیه السلام است که آقا من حج رفتم دعای یادم نیامد جز صلوات، چطور هستش؟ حضرت فرمود بالاترین عبادت رو کردی، بیشترین ثواب رو تو بردی، دعا از این بهتر چه که احسان برای پیامبر آله صلوات بفرسته و درود بفرسته. این یه مطلب که خیلی مهم است، این صلوات رو نباید سبک بگیری. متاسفانه ما ها جدی نیستیم تو این قضیه. خدا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود صداتون رو به صلوات من بلند کنید که نفاق رو از دل میبره. بعضی وقتا میبینید که مثلا خطیب داره خطبه میخونه، اسم پیامبر رو میاره، بعضی تو سرشون تو کار خودشون هستش، به کتابشون نگاه میکنن، نمیدونم با خودکارشون ور میرن یا یه صلوات آهسته. این خوب نیستش، انسان باید ادب بکنه، صلوات بفرسته و بلند صلوات بفرسته. متاسفانه بعضی از خیالات واهی توی افراد هست که فکر میکنن صلوات بلند با حفظ شخصیت و متانت و این چیزا ناسازگار هستش. آهسته صلوات بفرستن با یه ادا و اطواری صلوات مثلا آهسته صلوات. ولی بعضی هستن این اعتقاد رو دارن از صمیم قلب جدی هستن، صداشون رو بلند میکنن که نفاق از دلشون بره، پاک کنن دلشون رو. لذا همیشه عادت بکنیم که در هر شأنی هستیم حواسمون به این اصل باشه که اگر اسم پیامبر ما صلوات بفرستیم و بلند هم صلوات بفرستیم. حالا البته استثنا جای ممکنه باشه که انسان مثلا حالا اگر بخواد بلند صلوات بفرسته شاید یه عارضه خاصی ایجاد بشه، اونم بسیار شاذ و نادر هست، اما اکثر قریب به اتفاق موارد همینجوری هست که انسان میتونه صلواتش بلند بفرسته، آهسته نفرسته صلوات. به این سفارش که صلواتاتون بلند باشه. و مطلب بعدی هستش که ما درود میفرستیم بر پیامبر آلش، این نکته رو نباید فراموش کنیم که مقام پیامبر و آلش خیلی بالاتر از اون هستش که با درود ما اونها ارتقای مقامی پیدا بکنن. بلکه اصل قضیه این نبوده که به اونها خیلی برسه، اصل قضیه این بوده که به ما خیلی برسه در صلوات به پیامبر آلش. چون اول از این درود ما وقتی به اونها برسه اونها خوشحال میشن، بهجت پیدا میکنن، نه که ارتقای مقام پیدا میکنن. صلوات و سلام و درود ما وقتی به اونها میرسه اونها خوشحال میشن و شادی اونها یه تأثیری در زندگی ما خواهد گذاشت. این خیلی مهمه. داریم که بزرگان ما فرمودن صلوات بر پیامبر آل در واقع صلوات بر خود انسان هست، چون جواب میدن، ملائکه جواب ممکنه بدن. در واقع شخصی داره بر پیامبر آل صلوات میفرسته، در واقع داره بر خودش صلوات میفرسته، نتیجهش به خودش برمیگرد. و الا اونها خیلی مقامشون والاتر از اون هستش که با درود و سلام و صلوات ما به جای برسه، یه چیزی به اونها برسه. نه، همین که اونها بهجت درشون حاصل میشه، شاد میشن، برای ما خیلی اثر خواهد گذاشت در زندگی ما. و غم اونها هم همینطور، اگر ما عصبانی کنیم اونها رو، افسرده بکنیم اونها، افسردگی اونها در زندگی انسان تأثیر منفی خواهد گذاشت. انسان اینو تو زندگیش داره لطمه میخوره، پشت سر هم بلا میاد سرش، با مشکلات رو برو میشه، خودش هم نمیفهمه از کجاست، به خاطر بی‌ادبی هایی هستی انسان میکنه، تأثیر داره اینا. مطلب بعد این هستش که خب خود صلوات دست این که انسان به یاد پیامبر آلش باشه، یک پیوستگی بین انسان و پیامبر آل قرار میده. توجه به پیامبر آل هم اثر فردی داره هم اثر اجتماعی. یاد اهل بیت اثر مهم میداره، خیلی مهم هستش. ما شاید تک تک بگیم حالا من این صلوات رو بفرستم چی میشه، یا این یاد اهل بیت کنم چی میشه، اما من عرض کردم چند جلسه قبل که اعمال رو و رفتارها رو و وظایف رو نباید در قالب یه اثر فردی و به صورت جزئی مورد مطالعه قرار بدید. شما این انقلاب رو نگاه بکنید، همش برکت اهل بیته. همین زیارت عاشوره ها، روزه خونی ها، سینه زنی ها، عزاداری های دست و پا شکسته که بسیارش هم بی‌محتوا بود، می‌بینید که همون چقدر تأثیر گذاشت، بنیان انقلاب رو گذاشت. امام فرمود از محرم و سفر است که اسلام را زنده که اصلا تظاهرات محبتی، تظاهرات عشقی نسبت به اهل بیت هم در خود شخص تأثیر داره، هم در قبرش، در برزخش، در قیامتش و در زندگی دنیاش برکت داره، براش کمکش میکنه. همین است که اثرات اجتماعی زیادی داره. بزرگداشت اهل بیت، بزرگداشت مقام اونها تأثیر زیادی خواهد گذاشت. به هر عنوان، این که انسان خدا بشه بچه بده، اسم اهل بیت رو بچه خودش بگذاره. فما ما اهل اسماءکم، در جامعه کبیره میخونیم چقدر شیرین است اسمای شما. ای کاش ما بتونیم این شیرینی رو درک بکنیم، با ذائقه روح خودمون، با روحمون درک کنیم. یعنی وقتی میخوایم نام گذاری کنیم، انقدر اون اسما شیرین باشن که ما اسم دیگری رو انتخاب نکنیم. این که گفتن فما احلا اسماءکم، یه امام داره میگه این روها. امام هرگز دروغ نمیگه و هرگز اشتباه و خطا نمیکنه و هرگز مبالغه نمیکنه. امام میگه این اسما شیرین هستش. ما ببینیم خودمون چقدر این شیرینی رو درک کردیم. اسم پیامبر، اسم علی علیه السلام، اسم فاطمه سلام الله علیها، اسم امام حسین علیه السلام، اسم امام حسن علیه السلام، اسمای دیگه، حضرت زینب، حضرت عباس. نگاه کنیم به اینها، ببینیم که چقدر اینها میتونیم شیرینیشو درک بکنیم یا نه. این یه تظاهرات عشقی هستش. تولد اونها هست، انسان یه شیرینی میخره، جعبه شیرینی میخره میبره خونه، یه نیم کیلو بستنی میخره میبره خونه، میگه وای به مناسبت تولد این امام من اینو بردم، شاد کنه اهل خونه. یا اگه وسعش برسه در یک حجم وسیع‌تر دیگه هم شاد بکنه، ضیافت بده، چراغونی بکنه، جشن بگیره، تظاهرات دینی داشته باشه به خاطر اینها، تظاهرات عشقی و محبتی داشته باشه. عزاشون هم هست همینطور، بزرگداشت بکنه اینها رو، مشکی مثلا اگه تونست بپوشه. نه اینکه حالا کسی ما مشکی پوشیدیم که دیگرانی که مشکی نپوشیدن تحقیر کنیم، آخه بعضی وقتا ما یه کارهای خیلی میکنیم، بعد تو این کارهای خیرمون منت میذاریم سر دیگر. این هر گناهی بالاتر هستش. در روایت داریم که از هر گناهی بالاتر هست تا این که انسان کار خیری بکنه و به خاطر اون کار خیرش عجب بگیرش و دیگران در مقابلش تحقیر بشه که این کار خیر رو نکردن. نه، پیرن مشکی برای امام حسن بپوشیم دیگه کار نداشته باشیم، برای اون چرا پیرن سفید پوشیده، چرا پیرن رنگی پوشیده. دیگران رو تحقیر نکنیم، فضولی تو کار دیگران هم نکنیم. یا حالا کارها تظاهرات دیگری انسان میکنه. به هر عنوان تظاهرات عشقی و محبتی برای اهل بیت تاثیرگذار هستش. شما یه موقع یه تظاهرات عشقی میکنید، اثرش تو سعادت ده ها نفر ظاهر میشه، ده ها نفر سعادتمند میشن به خاطر همین اظهار محبتی که تو کردی، و ثواب هدایت همه اونها مال تو هستش به خاطر این تظاهرات عشقی که تو داشتی. خیلی مهم است بزرگ داشته اسم اهل بیت، مقام اهل بیت، شعائر اهل بیت، کلام اهل بیت، بسیار مهم استش. و اصلا خود همین صلوات ارتباط است که ما با اونها برقرار میکنیم. خود صلوات که اسم اون بزرگواران میاد، انسان درود میفرسته بر اونها، بلند صلوات میفرسته، درود میفرسته بر اونها. شعار مسلمین هست، ما اسم اماممون سلام الله علیه میومد سه مرتبه صلوات میفرستیم. این شعار رو انتخاب کرده بودیم. اسم رهبرمون میاد، حفظه الله تعالی، صلوات می‌فرستیم. این خیلی مهم است. باید این شعائر رو جدا انسان ازش با جون و دل پاسداری بکنه. مواظب این شعائر باشه. لوس نشن. خدا نکرده با چهار کلاس درس دانشگاه آوردن، با یه میز و با یه کت شلوار آوردن، با یه پست و با یه نمی‌دونم مدرک تحصیلی و با یه ذره چیزای دیگه، یه دفعه کم رنگ بشه اینا تو ما. بگیم اینا فقط برای عوام الناس، صلوات بلند فرستادن، سینه زدن، پیرن مشکی پوشیدن، گل زدن تو سر، نمیدونم تو کوچه راه افتادن تظاهرات کردن برای اینها. بگیم اینا مثلا برای طبقه عوام کار یراش، مثلا من ما که مثلا تحصیل کرده ایم و پستی داریم و اینا. این خیلی فکر خطرناکی هستش. اتفاقا انسان هر مقدار رتبش میره بالا، مقامش میره بالا، در میون مردم بزرگتر میشه، تحصیلاتش عالیتر میشه، اتفاقا باید اینها رو بیشتر رعایت بکنه، این شعائر رو. چه بسا یه شخصیتی به خاطر شخصیتش کاری بکنه بی ادبی رو بنیان بگذاره که این تأثیرش بمونه بی ادبی. بگن خب این که تحصیل کرده است و درس خونده است و این مقام رو داره اینجوری هستن بی خیالش هستش، بقیه هم بیان بخوان تغییر کنن، چون مردم معمولا تحت تاثیر قرار میگیرن. کسایی که از نظر شخصیتی سوادی یا نظر علمی یا نظر مالی حتی ضعیف هستن، معمولا تحت تاثیر کسایی که بالاتر از اونها قرار دارن تو سطوح مختلف و در مصادیق مختلف بالاتر هستن تحت تاثیر قرار میگیرن. اگر انسان کاری کرد که سرمش شد برای دیگران خطرناک است، اگر اون کار بی ادبانه و زشتی باشه، خلاف باشه و خدا بهش راضی نباشه. و برعکس اگر انسان از موقعیت اجتماعیش استفاده کرد و حسنه ای رو یاد مردم داد و با رفتارش، با کردارش، با گفتارش چیزی رو یاد مردم داشت، بنیان خیری و گذاشت، اثرش خیلی موندنی هستش. این هم درباره اعلام پیوستگی. بعد در مرحله بعد حضرت من این فراز رو ترجمه میکنم، توضیحش میمونه برای جلسه بعد که دوستان زیاد خسته نشن. وخصص اللهم والدی بالکرامت لدک و صلات منک یا ارحم الراحمین، اللهم صل علی محمد و آله و علهمنی علم ما یجب لهما علی الهاما. عرض میکنه خدایا بعد از اینکه پیامبر آنش رو به بالاترین درجات درود و سلام و صلوات و برکت و رحمت اختصاص میدی، والدین من هم همین کار رو بکنه. ببین چقدر مسئله و مقام والدین بلند هست که امام علیه السلام بعد از ذکر درود و سلام و صلوات و رحمت و برکت خواستن اینها برای اهل بیت پیامبر آلش برای پدر مادرش هم میخواد اختصاص بده. خدا یا والدین من رو به کرامت در نزد خودت و درود از جانب خودت ای مهربان ترین مهربانان، خدایا بر پیامبر آلش درود بفرست و محمد آلش درود بفرست و الهام کن به من علمی رو که من واجب هست در برابر پدر مادرم داشته باشم. یعنی انسان یه علمی هست که واجب هست، یعنی اشاره میکنه که علمی هست و واجب هست این علم رو افراد بلد باشن که در برخورد با پدر مادرشون از این علم استفاده کنن. مسئله الهمنی آمده الهام کن به من. درسته بعد انشاءالله درباره الهام و وسوسه صحبت بکنیم این چند کلمه که بدونیم الهام یعنی چی، وسوسه یعنی چی، الهام از کجاست، وسوسه از کجاست. بعد در مورد این دعا هم انشاءالله توضیح خدمت دوستان خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله